از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته درباره چند محور مطرح شده درباره بحث اعتصاب در ایران است. پس از گزارش شما را به شنیدن اخبار روزهای اخیر دعوت می‌کنم. همزمان با اعتراض‌های سراسری در ایران که هفته هاست ادامه دارد، بحث‌هایی در شبکه‌های مجازی و یا از سوی برخی از اشخاص و یا گروه‌ها درباره اعتصاب کارگران و مزدبگیران مطرح شده است. این بحث‌ها به ویژه پس از اعتصاب‌های روزهای اخیر در عسلویه و آبادان انجام شده و توجه رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی را به خود جلب کرده است. به خصوص که کارگران پروژه‌ای در عسلویه شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند.
پتروشیمی بوشهر، سایت 1 از سلویه 18-7401.
این اعتصاب با واکنش شدید نیروهای امنیتی مواجه شد. از جمله صدها تن از کارگران پروژه‌ای بازداشت و یا اخراج شدند. در همین ارتباط شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت گفته که بیش از 250 تن بازداشت شدند. همچنین شماری از پیمانکاران با توافق نیروهای امنیتی و دستگاه‌های اجرایی پروژه‌ها را به طور کامل متوقف کردند. پیشتر اتحادیه آزاد کارگران ایران از تلاش نهادهای امنیتی با همکاری برخی از پیمانکاران برای ممانعت از شکل‌گیری مجدد اعتصاب‌ها و اعتراض‌های کارگران پروژه‌ای خبر داده بود. این در شرایطی است که در اعتصاب 3 ماهه کارگران پروژه‌ای در سال گذشته چنین برخوردهایی از سوی نیروهای امنیتی و پیمانکاران انجام نشده بود. در همین حال سعید تقوی مسئول پلتفرم سندیکاهای کارگری سوئد درباره بحث‌های مربوط به اعتصاب می‌گوید:
اعتصابات سراسر در حال حاضر انجمن بسیار محدوده، چون به مانند سال 57 که رهبری امر خمینی و افراد او در مساجد در دست داشتند، چنین رهبریتی چه لحاظ تشکیلاتی سندیکایی و چه لحاظ زمینه تماس با ارگان‌ها ادارجات بسیار محدود و مشکله. به همین جهت در شرایط کنونی هر گونه اعتصابی میتواند محلی یا شهری باشد، به مانند اعتصابات در سقز، سنندج، بانه، دانشگاه‌ها، در بعضی از صنایع صنعت نفت به مانند پتروشیمی اسلویه و آبادان، در دانشگاه تهران معلمان در مدارس، که این امکان در واقع اینجوری میتونه همچین اعتصاباتی انجام بگیره، و در دانشگاه بوشهر دانشجویان شعار کارگر اتحاد اعتصاب، در دانشگاه خلیج فارس بوشهر شعار نان کار آزادی کارگر نفساز رهبر سرسخت ما داده میشه.
در این حال در روزهای گذشته اعتصاب‌های صنفی در برخی از مناطق ایران انجام شد. از جمله کارگران شرکت دالگستر بیستون در کرج در اعتراض به پرداخت نشدن 7 ماه دستمزد در مقابل دفتر رئیس کارگاه این پروژه ساختمانی تجمع کردند. همچنین شماری از کارگران پیمانی فولاد قدیر نیریز در استان فارس پس از اعلام نتایج آزمون استخدامی در مقابل ورودی این واحد تجمع کردند و خواستار توضیح مسئولان فولاد قدیر نیریز شدند. پس از این تجمع فرماندار و برخی از مسئولان در بین معترضان حاضر شدند و قرار شد روز شنبه جلسه‌ای برگزار شود و نتایجش اعلام شود. در همین حال گروهی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران به مسئولان برای پاسخگویی به مطالباتشان از جمله بازگشت به کار همکاران اخراجی فرصت دادند و اعلام کردند در غیر این صورت همراه با خانواده خود در مقابل استانداری خوزستان تجمع خواهند کرد. آنها همچنین خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و راه اندازی تمام خطوط تولید شدند. در این ارتباط به این نکته اشاره کنم که در بحث‌های مربوط به اعتصاب پرسش‌هایی مطرح است. اینکه آیا اعتصاب‌های صنفی با اعتصاب‌ها و اعتراض‌های سیاسی منافات دارند یا خیر؟ پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران:
با ورود بخشی از کارگران پروژه صنعت نفت به اعتصاب و به دنبال اون شکل‌گیری اعتصاب‌های دیگه در چند مرکز کارگری، توقع به جای جنبش توده‌ای و عمومی که علیه حکومت شکل گرفته و به ماه دوم خودش رسیده تا حدودی برآورده شد. بخش پروژه به طور مشخص از بعد به شروع اعتصاب خودش اعلام کرد که این اعتصاب در اعتراض به کشتار مردم معترض و در همبستگی با مبارزات مردمی، بنابراین روشنه که با یک خواست سیاسی جلو اومد. اما بخش‌های دیگه‌ای که الان به اعتصاب ورود کردن، خواستهای طرح شدهشون جنبه‌های معیشتی و اقتصادی و شغلی داره. این پرسش مطرحه که آیا اساساً اعتصاب سیاسی با اعتصاب صنفی منافات داره؟ نکته اولی که لازم می‌بینم به اون اشاره کنم اینه که جنبش کارگری در طول سال‌های گذشته و اعتراضات و اعتصابات قدرتمندی که تاکنون داشته، علاوه بر پیگیری خواستهای صنفی خودش در بخش‌های موثری هم خواستها و مطالباتی رو طرح کرده که جنبه‌های عمومی‌تر اجتماعی و سیاسی داشتن. از حق برخوردار جامعه از بیمه و درمان رایگان گفته، خواهان آزادی زندانیان سیاسی بوده، از حق جامعه و فرزندان جامعه برای تحصیل رایگان دفاع کرده، در موضوعات و بحران‌های عمومی مثل قضیه کرونا و حق جامعه برای واکسیناسیون عمومی موضع‌گیری کرده، از جنبش‌های دیگه‌ای مثل زنان، معلمان و بخش‌های دیگه جامعه حمایت کرده و بنابراین با این سطح از مطالبات گام‌های بزرگی برداشته شده. به گونه‌ای که فضای اعتراضی که خصوصا از سال 96 تا به الان در سطح عمومی جامعه شاهدیم محصول و نتیجه مبارزه جنبش کارگری و پیشروی‌های اونه. اما با این همه گروه ها و بخش های وجود دارن که بدون در نظر داشتن موانع و محدودیت های اساسی و ریشه‌ای که جنبش کارگری با مواجهه مثل فقدان تشکل‌یابی، ناامنی و بی‌ثباتی شغلی و همینطور سرکوبی که همیشه کارگر رو تهدید میکنه، منتظر این هستن که کارگر با خواسته هایی که صرفا اقتصادی یا مطالباتی نیستن و در واقع با خواسته های سیاسی وارد جنبش عمومی بشن. ما در درون جنبش کارگری و در بین کارگران با طیف ها و گرایش ها و تفکرات مختلف و متفاوتی روبرو هستیم و از طرفی بحث اعتصاب هم چیزی نیست که یک شبه و اتفاقی شکل بگیره.
آقای شجیراتی در ادامه به تجربه خود از اعتصاب در گروه ملی صنعتی فولاد ایران اشاره میکند.
وقتی یک اعتصاب بخواد شکل بگیره، حتی اگر این اعتصاب برای ماها حقوق عقب افتاده باشه و به شدت هم کارگر در تنگنای معیشتی قرار داشته باشه، با چند دسته روبرو خواهیم بود. یک دسته افرادن که خب موافقن و تکلیفشون معلومه، یک دسته هستن که نظری ندارن و موضوع رو به تصمیم نهایی جمع واگذار میکنن، عده‌ای تردید دارن و ممکنه با این توهم که شاید به جای اعتصاب راه‌های دیگه‌ای مثل مذاکره و گفتگو بتونه مشکل رو حل بکنه، خودشون رو کنار میکشن، و افرادی هم هستن که از اساس با موضوع اعتصاب و اخلال در روند تولید سرسختانه مخالفت میکنن و حتی ممکنه کارشکنی کنن. که در بین این دسته حتماً عوامل کارفرما و عواملی که وابستگی به حراست و نهادهای امنیتی و نظامی دارن هم هستن. روزها و هفته‌ها جمعای کارگری بحث و گفتگو میکنن، جدال میکنن، حتی درگیری‌های جدی بینشون پیش میاد، اما وقتی اعتصاب شکل میگیره دیگه این اختلاف نظرها و جدال‌ها عملاً کنار میره. تازه همین رو هم میبینیم که حکومت به اصطلاح بر نمیتابه و از همه توانش برای شکستن اعتصاب و سرکوب اون استفاده میکنه. بنابراین اقناع همه این طیف‌ها برای دست بردن به اعتصابی که برای مطالبه مشخص اقتصادی و معیشتی باشه قطعاً بسیار ساده‌تر و آسان‌تر از اینه که یک اعتصاب سیاسی با هدف فلج کردن حکومت و در نهایت به زیر کشیدن اون بخواد سازمان داده بشه. اتفاقا الان و در شرایط فعلی ورود به مرحله اعتراض و اعتصاب با خواسته های مشخص صنفی و معیشتی رو من یک انتخاب هوشمندانه میبینم. این به پیشروان و رهبران عملی کارگری فرصت میده که در دل تحرکی که شکل گرفته همبستگی و اتحاد بین کارگران رو در درون خودشون محکم‌تر کنند. فرصت میده که به راه‌های عملی‌تری برای همبسته شدن با بخش‌های دیگه کارگران اعتصابی خارج از خودشون فکر و عمل کنن و به موازات جلو رفتن اعتراض و اعتصابشون میتونن خواسته‌ها و مطالبات رو ارتقا بدن و به سطح دیگه برسونن. من معتقدم همین سطح از اعتصاب‌ها و اعتراضات کارگری با همین خواسته‌های معیشتی که الان به میدان آورده شده قابل تحسینه و مهمتر این که اثرگذاره. شاید نتایج فوری و قطعی به دنبال نداشته باشه، اما همین هم باعث وحشت حکومت خواهد بود و تبعات و نتایج اجتماعی و حتی سیاسی از خودش به جا خواهد گذاشت.
از سوی شورای بازنشستگان ایران یادداشتی را در کانال تلگرامی خود منتشر کرد که در آن نوشته شده است کارفرمایان به پشتوانه حمایت کل حکومت تا آنجا که جا داشت حقوق کارگر را عملاً منجمد کرده بودند. یاشار سهندی نویسنده یادداشت با اشاره به هراس حکومت از واکنش و اعتراض کارگران به یک نامه که به گفته او از سوی شرکت منطقه‌ای ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس صادر شده است اشاره کرد. در این نامه که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت و این شرکت نیز واکنشی نسبت به آن نشان نداده است، آمده که با توجه به تجمع‌ها و اعتراض‌های اخیر در سطح استان‌ها و با درک حساسیت موجود اجتماعی و تأکید مقام‌های دولتی و دستگاه‌های امنیتی بر جلوگیری از هر گونه نارضایتی در سطح کارگاه‌ها که زمینه ایجاد تجمع‌ها را فراهم می‌کند و این تنش‌ها در سطح کارخانه‌ها به عنوان نوعی رفتار تعارضی دارای پیامدهای منفی اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی امنیتی خواهد بود و بر امنیت جامعه تأثیر می‌گذارد، مقتضی است نظارت کامل بر پرداخت به موقع حقوق و بیمه کارگران در دستور کار قرار گیرد. پایان نقل قول. بر اساس یادداشتی که از سوی شورای بازنشستگان ایران انتشار یافته، حکومتی که تا دیروز برای هر خواست کارگران شانه بالا می‌انداخت و در نهایت زندان، شلاق و اخراج نصیب کارگران می‌کرد، اکنون از ترس به کارفرمایان دستور می‌دهد حواسشان به قشر زحمتکش باشد و با قید فوریت همه معوقات کارگران را پرداخت کنند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
اخبار را می‌شنوید. شبکه سراسری نمایندگان محیط کار بریتانیا با اشاره به اعتراض‌های گسترده در ایران علیه حکومت جمهوری اسلامی پس از جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد نوشت تا کنون بیش از 200 تن کشته و هزاران تن بازداشت شدند. این تشکل بریتانیایی با اشاره به بازداشت شمار زیادی از کارگران پروژه‌ای در عسلویه به اسامی برخی از آنان اشاره کرد. رضا نجفی، مجید عبادی، محمد حیدری، گودرز ابراهیمی، صمد رهنما، علی اسماعیلی، احمد اسمتی، حسین سلحشور، رضا کوراوند، رسول نوروزی، امید کوراوند، امین علیزاده، آرمان کابوسی، مهرداد کابوسی، اسلان سواری، حسن احمدی، صمد رفیعی، نیما غلامی، روح الله معصومی و علی بیرانوند. شبکه سراسری نمایندگان محیط کار بریتانیا خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمام کارگران اعتصابی، معترضان و تمام زندانیان سیاسی شد و بر لزوم تضمین حق تشکل‌یابی سیاسی و صنفی برای کارگران تاکید کرد. هیئت اجرایی فدرال اتحادیه‌های کارگری آلمان هم در بیانیه‌ای با محکوم کردن استبداد در ایران تاکید کرد که حقوق زنان با حقوق بشر مترادف است. اتحادیه‌های کارگری آلمان گفت که قاطعانه در کنار همه ایرانیان است که برای تعیین سرنوشت مردم قیام کرده‌اند و متحدانه با شعار زن، زندگی، آزادی پیش می‌روند. در این بیانیه آمده است از آنجا که رژیم با سانسور رسانه‌های اجتماعی و قطع ارتباطات اینترنتی مانع خبررسانی درباره اعتراضات مردم می‌شود، معترضان به توجه و همبستگی بین‌المللی برای محکوم کردن سرکوب وحشیانه نیاز دارند. سعید تبریزی، فعال سیاسی ساکن آلمان، درباره این بیانیه توضیحات بیشتری می‌دهد.
کل این بیانیه بیشتر سر مسئله زنان و سرکوب جنبش زنانه در حقیقت، ولیکن به طور وسیع‌تری از این مبارزاتی که تو ایران اتفاق افتاده سر شعار زن، زندگی، آزادی به طور کامل دفاع کرده. بعد گفته که این رژیم توی این سالها چه کار کرده، از زنها رو سرکوب کرده، مسئله مهسا امینی رو گفته و چقدر آدم هایی تو این وسط کشته شدن و به زندان افتادن. بعد از تمام اعضای سندیکاها خواسته که به شدیدترین وجهی این سرکوب رو محکوم کنن. از دولت آلمان خواسته که سیاست فمینیستی رو و دفاع از حقوق بشر رو به عنوان سیاست خارجی خودش در مورد ایران تعریف کنه و برای آزادی کسایی که زندانی هستن و کسایی که به حبس محکوم شدن خواستار باشه و تمام نهادهای مدنی تو ایران رو تقویت کنه، حمایتشون کنه.
همچنین در سومین کنگره سندیکای راه آهن و حمل و نقل آلمان قطعنامه‌ای در ارتباط با اعتراضات مردم ایران تصویب شد. این سندیکا با اعلام اینکه پشتیبانی از حق تشکل‌یابی و اعتراض در ایران را در دستور کار فعالیت‌های آینده خود قرار داده است، همبستگی خود را با زنان معترض و همه حامیانشان که در ایران و همچنین افغانستان برای آزادی و تعیین سرنوشت خود مبارزه می‌کنند اعلام کرد. سندیکای راه آهن و حمل و نقل آلمان از بازداشت شماری از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، یعنی رضا شهابی، حسن سعیدی و داوود رضوی انتقاد کرد و نوشت که آنها به اتهام‌های واهی در زندان به سر می‌برند. این سندیکای کارگری خواستار آزادی آقای شهابی و همه فعالان کارگری، معلمی، دانشجویی، دانش آموزی و فعالان جنبش زنان و معترضان بازداشتی شد. همچنین اتحادیه سندیکاهای کارگران صنعتی اتریش با حمایت از اعتراضات سراسری و نیز کارگران در ایران نوشت دختران و پسران و به خصوص زنان علیه چند دهه سرکوب توسط حکومت اسلامی مبارزه می کنند. به گزارش پزشکان و انجمن مدافعان حقوق بشر ایران در اتریش، این اتحادیه خواستار اخراج نمایندگان جمهوری اسلامی از کمیته زنان سازمان ملل متحد شد. محمد رضا ازلی از مؤسسان رسانه تکنولوژی و استارتاپی ایران در توییتی نوشت که با بسته شدن اینستاگرام 415 هزار فروشگاه اینستاگرامی و 1 میلیون اشتغال مستقیم از بین رفته است. به نوشته او این 1 میلیون شغل از دست رفته دست کم بر زندگی 4 میلیون تن تاثیرگذار خواهد بود. نظر احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد را درباره این وضعیت می‌پرسم.
این آمار یک تخمینه، اینم تخمینیه که روزهای قبل انجام شده. بیاد بیاریم که اثر این بسته شدن اینترنت و این رسانه‌های دیجیتال روز به روز بیشتر میشه. این نکته اول. نکته دوم این که اینجا بحث میشه از مشاغل مستقیم که از بین رفته و حدود 4 میلیون خانوار که تحت تاثیر قرار میگیره. منتها همزمان بیاد بیاریم این تو سطح خانوار داره بحث میکنه و مشاغل کوچک. حالا میدانیم که بیکاری میاره و اشتغال میاره. معنیش اینه که مشاغل بسیار دیگری که وابسته به این مشاغل کوچک هستن طبیعتاً تاثیر میپذیرن و بنابراین تأثیرات غیر مستقیم این مسدود کردن روزنه‌های اینترنتی و دیجیتال تأثیرش بسیار فراتر از اینه و البته دارای یک اثرات جانبی هم هست که اون اثرات جانبی هم کمتر نیست از این اثرات مستقیم یا غیر مستقیمی که به روی اشتغال داره. برای مثال من میگم که الان سفارتخونه هایی که در ایران هستن بعضیشون اعلان کردن که نمیتونن رسیدگی بکنن به تقاضای ویزای متقاضیان. خب این قضیه رو میشه تعمیمش داد که بسیاری از مؤسسات، شرکت ها که رابطه خارجی دارن، اینها با از کار افتادن اینترنت و مسدود شدن این روزنهای دیجیتال اعتبار خودشون از دست میدن. به این معنا که شرکای خارجی اونها با دیدن این وضعیتی که الان جریان داره احساس ریسک بالایی میکنن، نمیتونن ارتباط برقرار بکنن و بنابراین بسیاری از مشاغل دیگه هم اختلال پیدا میکنه. بنابراین حتی اگر ما در همین سطح، یعنی از بین رفتن مشاغل کوچک که در سطح رسانه های اجتماعی کار میکنن متوقف بشیم، این ابتدایی اثر روی اشتغال داره، بعد روی سرمایه گذاری و بعد روی رشد اقتصادی و اون رو کند میکنه و در نتیجه میانجامه به فرار بیشتر سرمایه از این قسمت ها و بیکاری بیشتر و البته باعث میشه که حتی دولت علارغم اینکه شاید مایل نباشه درآمدهای مالیاتیش کاهش پیدا میکنه. بنابراین ما شاهد تعمیق رکود خواهیم بود و اثراتش به بودجه دولت، به سطح کلان اقتصاد، سطح میانه صنایع. چرا؟ برای اینکه این مشاغل طبیعتاً خرید میکنن از صنایع دیگه، از شرکت‌های دیگه و با این اقداماتی که انجام شده طبیعتاً اینها تقاضاشون کاهش پیدا میکنه و این رو سطح عمومی تقاضا هم تاثیر میذاره و میانجامه به رکود.
آقای علوی در این مورد که آیا وعده‌های دولت می‌تواند مشکلات ناشی از بسته شدن اینترنت را در ایران حل کند، پاسخ می‌دهد؟
تنها یک راه وجود داره و اون هم رفع این محدودیت‌هاست از اینترنت، چون دولت سال‌هاست که شعار میده که فرضاً می‌تونه اینترنت جایگزین رو، اینترنت داخلی رو جایگزین این اینترنت معمولی بکنه، ولی موفق نبوده. منتها منهای مسئله فناوری که وجود داره، اساساً حتی اگر فناوری دیجیتال داخلی هم ایجاد بشه، این نمیتونه جبران بکنه این فناوری دیجیتال و اینترنتی که به هر حال بین‌المللی. اصلا مزیت اساسی اینترنت اینه که بین‌المللیه و اگر بخواد داخلیش بکنن طبیعتا نمیتونه اونو جبران بکنه و ضایعات سر جای خودش باقی خواهد بود. و البته باید تایید کرد که حاکمیت نمیتونه این کارام به طور فوری فوتی انجام بده با توجه به این ناکارآمدی حاکمیت و اینکه وعده های زیادی داده شده و عملی نشده، ولی اثرات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و البته امنیتی به قول اونها باقی خواهد ماند، چون اساسا غیر قابل جایگزینی این اینترنتی که الان وجود دارد.
فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار اعلام کرد که خط فقر نسبی خانوارها در ایران به 18,290,000 تومان در ماه رسیده است. او در این مورد به وبسایت اقتصاد 24 گفت که بدنه جامعه کارگری ایران از منظر معیشت مانند بیماری است که با 10% قلبش زندگی می کند. در این ارتباط اقتصاد 24 اشاره کرد که بر اساس پژوهش‌ها در دهه 90 خانواده‌های پرجمعیت ایرانی با وجود داشتن شغل نمی‌توانستند امکانات زندگی را در حد لزوم برای خانواده‌شان فراهم کنند. این وبسایت در ادامه به مشکلاتی مانند افزایش قیمت‌ها و سوء تغذیه کودکان اشاره کرد و افزود برخی کارشناسان تخمین زده‌اند که حداقل نیمی از جمعیت 85 میلیونی ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند. بر اساس این گزارش در ایران 18% از افراد جامعه دچار فقر مطلق هستند، یعنی به ازای هر 5 تنی که ممکن است از کنار یک شخص رد شوند 1 تن در فقر مطلق به سر میبرد و نیازهای اولیه‌اش برطرف نشده است. اقتصاد 24 نوشت تورم رسمی خوراکی ها نسبت به سال قبل بیش از 86% و تورم واقعی سبد معیشت کارگران بیش از 100% است. روشنک آستارکی، کارشناس اقتصادی ساکن قبرس:
ما الان افشاری رو داریم مثل کارگران و بازنشستگان و مستعمری بگیران سازمان تامین اجتماعی که اونها حقوقشون رو از بخش غیر دولتی دریافت میکنن و اتفاقا بیشترین فشار معیشتی داره به این اقشار میاد، یعنی اینها هستن که کمترین درآمد رو دارن و حداقل بگیر هستن به اصطلاح و زیر خط فقر قرار دارن. البته بخش زیادی از کارکنان دولت هم با توجه به ارقام جدیدی که در مورد رقم خط فقر اعلام شده که 18 میلیون خورده ای هست و به این معناست که یک خانواده 3 تا 4 نفره در کلان شهرها نیاز داره ماهانه 18 میلیون خورده ای درآمد داشته باشه که زیر خط فقر نباشه و بتونه هزینه های ضروری زندگی رو پوشش بده. خب خیلی از کارمندان دولت هم ارقام دریافتیشون پایین این رقم هست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد که 5000 معدن دولتی با هدف استفاده بهینه از ظرفیت‌ها به منظور تولید و اشتغال برای نخستین بار به صورت مزایده به گفته او در اختیار مردم قرار می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رضا فاطمی امین ابراز امیدواری کرد که این واگذاری‌ها ظرفیت‌های حوزه معدن را بیش از گذشته فعال کند. اعظم بهرامی، کارشناس و کنشگر حوزه محیط زیست و زنان ساکن ایتالیا، به چند نکته درباره واگذاری ها به بخش خصوصی اشاره می کند.
در حالی که بخش زیادی از صنایع تولیدی ما به شکل تعطیل یا نیمه تعطیل در اومده و کارایی و بازدهیشون بسیار کم شده، تعداد زیادی از کارگران اعتصاب کردند، بخش زیادیشون با شرایط بسیار بد قراردادهای ناامن مشغول به کار هستند. جامعه روستایی ما شرایط بسیار بدی داره، به خصوص در سالهای اخیر به خاطر خشکسالی و عدم توجه دولت در سیاست‌های کلان به بخش روستایی، تعداد زیادی از اونها مجبور به کوچ و مهاجرت شدن یا مجبور به فروش اراضی و زمین‌هاشون شدن و در مجموع می‌دونیم که ایران در یک شرایط بسیار پرتنش و مضطرب داره زمان می‌گذرونه. اما حتی در همه این شرایط اقتصادی و اجتماعی شکننده‌ای که درش وجود داریم هم دولت و به ویژه بخش صنایع دست از ویرانی و تصاحب و تصرف محیط زیست و تخریب اون بر نمی دارن. سازمان صنعت و معدن اعلام کرده که به زودی 5000 تا معدن به مردم واگذار خواهند شد. خب خود این مسئله بسیار مهمیه برای اینکه ما میدونیم مجموعه‌ای که مخاطب هستن برای تصاحب این معادن، بخش خصولتی فعال هستن در ایران و میدونیم که چیزی نزدیک 70,000 تا معدن در ایران وجود داره و این 5,000 معدن عملا به خاطر شرایط متفاوت مثل موقعیت جغرافیایی که داشتن، مثلا در دل جنگل‌های هیرکانی بودن یا در دل جنگل‌های زاگرس بودن و یا شرایط و موقعیت خطرسازی در صورت برداشت و استخراج داشتن، به دلایل مختلف معطل موندن و ازشون بهره برداری نشده. حالا وزارت صنایع میگه که این کار افراطی بوده و ما باید از این 5000 تا معدن هم شروع کنیم به استخراج و از اونها استفاده بکنیم. و ادعای بزرگتر که میگه همه اونها مجوز